در سومین روز از مذاکرات نهایی برجام، گفتگوها بین طرفین همچنان ادامه دارد، اما آیا این مذاکرات به نتیجه‌ای خواهد رسید؟ ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل در نقاط مختلف غزه، نیروهای جهاد اسلامی فلسطین هم به حملات راکتی به سوی اسرائیل ادامه می‌دهند. با ما همراه باشید تا از جمله درباره اینها بشنوید. همزمان با تشدید تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای نهایی کردن مذاکرات احیای برجام در وین، وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان خواستار پاسخ به گفته او واقع بینانه آمریکا به پیشنهاد تهران در مذاکرات شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایران خواستار پاسخ واقع بینانه ی آمریکا به درخواستایش شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعا کرد که تهران پیشنهادهای سازنده‌ای در ارتباط با اجرای برجام ارائه داده که واشنگتن باید با آنها واکنشی مناسب نشان دهد. این اظهار نظرها در حالی است که روز شنبه دور تازه مذاکره ها برای سومین روز ادامه داشت. پیشرفت پرشتاب برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم در این کشور همچنان ادامه دارد و غرب میگوید فرصت زیادی برای احیای برجام نمانده. اما پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از موضوع های مورد اختلاف در وین است. در ماه ژوئن شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در تعدادی از سایت‌های اعلام نشده خود انتقاد کرد. اما یکی از مقام‌های ارشد دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید تهران خواستار بسته شدن این پرونده پیش از احیای برجام است. خبرگزاری رویترز به نقل از معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید که در تمامی تماس‌های تلفنی ابراهیم رئیسی با رئیسان جمهوری فرانسه، روسیه و چین، او قاطعانه خواستار مختوم اعلام شدن اختلافات پادمانی آژانس با کشورش شده. از سوی دیگر فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز جمعه در بیانیه‌ای به ایران هشدار دادند که خواسته‌های به گفته آنها غیر واقعی و خارج از محدوده برجام را کنار بگذارد، از جمله موارد مرتبط با پادمان آژانس. در بیانیه مشترک ترویکای اروپا که تنها کارشناسان خود را به این دور از نشست‌های احیای برجام در وین فرستادند، تاکید شده که متن نهایی توافق روی میز است. تهران باید تصمیم خود را بگیرد. دور جاری مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن روز پنجشنبه با دیدار علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، و اینریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، در وین اثر گرفته شد. همزمان با آنچه آخرین تلاش ها برای احیای برجام خوانده می شود، در ایران برخی همچنان با این مذاکره ها مخالفت می کنند. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده کازرون در مجلس، با انتقاد از مذاکره کنندگان دولت 13 گفت که به طور دقیق گفته نمی شود مذاکره در خصوص چیست. او از مذاکره کنندگان خواسته که به مردم توضیح دهند که طرفای گفتگو در وین به گفته او بی منطق هستند. این در حالی است که خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا که یکی از درخواست‌های تهران از واشنگتن بود، همچنان پذیرفته نشده. یک مقام ارشد ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهاد داده تحریم‌های سپاه به طور تدریجی لغو شود. این یعنی ایران در این زمینه از موضع قبلی خود تا حدی کوتاه آمده. با این حال طرفای مذاکره در وین هشدار دادند که اگر در ظرف چند روز آینده به نتیجه نرسند، گفتگوها را ترک خواهند کرد. شرایطی که میتواند به معنای پایان کامل برجام و آغاز رویکرد تازه غرب برای مهار برنامه هسته‌ای ایران باشد.
همزمان با برگزاری مذاکرات برجام در وین، طرفهای اروپایی گفتند که ایران بیش از آن که نیازمند به طرح خواسته های جدید باشد، باید از خود نرمش نشان دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا دیدگاه او رو درباره همین گفته اروپایی ها پرسیدم.
چیزی که الان مشخصه اینه که این بسته جدیدی که آقای بوریل داده بسته اروپاست و بسته ای است که آمریکا اون رو قبول کرده، و آقای بوریل این رو تأکید کرده که این آخرین بسته است و این آخرین چیزهایی است که کشور اروپایی و آمریکا حاضرند که بدن و روی کاغذ گذاشتن. این صحبت آقای بورل که ایران باید تصمیم بگیره، این بحثی است که الان مطرحه. ایران یک بسته الان جلوش هست، چیزی دیگه هم بنا نیست که تغییر پیدا بکنه جایی. لذا ایران باید تصمیم بگیره که میخواد که به توافقی به هر بار تن بده یا تن نده. ما الان در اینجا قرار داریم و اینکه ایران چه تصمیم نهایتا میگیره اونه که باید منتظر شد ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای نوربخش، روزنامه هم‌میهن یک تحلیلی داره و نوشته که برخلاف گذشته شانس موفقیت در گفتگوها بیشتر شده و یکی از علائم این واقعیت رو گفته این هستش که سنگ اندازی مخالفان داخلی برجام، به نوشته این رسانه، بیشتر شده. شما در مورد این صحبت‌ها چه فکر می‌کنید؟ آیا اینطور هست؟ احتمال بیشتر شده؟
بله بله، من با هم میهن موافقم به دو دلیل. دلیل اولش اینه که حالا خبرهایی که من دارم اینه که در شورای امنیت ملی ایران تعداد کسانی که الان موافق یک دونه توافق هستن تعدادشون بالا رفته. این مسئله اوله. مسئله دوم بحث بوده که آقای رئیسی میکرده که از ابتدا در کمپین انتخاباتیش که اقتصاد کشور رو به برجام گره نزنیم. الان مشخص میشه که آقای رئیسی حرف درستی به مردم نمیزده و خیلی روشن ایشون به مردم دروغ میگفته و الان بیش از هر زمان دیگه مشخص هست که اگه اقتصاد کشوری باید سر و سامان بگیره باید در حقیقت پای برجام بشینن. مخالفین داخلی برجام هم آرام آرام از صحنه خارج خواهند شد و بازی که تا الان اینها خوردن و میخواستن که در حقیقت سماجت گوش داشته باشن، من فکر کنم که به مرور زمان آن هم از بین میره، به خاطر که اگه به توافقی دست پیدا بکنه ایران، تصمیمی هست که نظام، یعنی از آیت الله خامنه ای تا پایین این نظام برای این تصمیم در حقیقت تعهد داده و این تصمیم شورای امنیت تنها نیست که تصمیم آیت الله خامنه ای هم هست.
امروز فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی که الان هم نماینده مجلس هست یک مصاحبه انتقادی داشته و گفته که اصلا مذاکرات شفاف نیست و گفته باید روشن بشه که ما به دنبال رفع چه تحریم هایی هستیم. اشاره کرده به اینکه آیا تحریم های بانکی، نفتی، کشتیرانی یا موارد دیگر. ایران اولویتش چیه در مذاکرات و این صحبتهایی که آقای عباسی میکنه به چه مفهومی هست؟ میگه که ما اصلا نمیدونیم که در مورد چی داره صحبت میشه.
بالا آقای عباسی نمیفهمه که برجام راجع به چیه و در حقیقت بحثای تحریمی برجام چیه. آقای عباسی اگه میدونست که چه تحریمایی برداشته میشه با عقد قرارداد برجام، وقت میدونست که این تحریم هم در اون سطحی که ایشون داره صحبت میکنه برداشته میشه. چیزی که الان برداشته نشده یا چیزی که در حقیقت در الان کشور اروپایی و آمریکا بیشتر از اون نخواستن که تعهدی بدن، یکی بحث تضمین هاست که اعلام کردن که ما نمیتونیم تضمینی به ایران بدیم. دولت بایدن گفته که مادامی که شما در برجام بمونید ما تعهد میدیم که در برجام بمونیم. اختلافات پادمانی با آژانس که اون باید حل بشه، ایران از اون نمیتونه بگذره و کشورهای اروپایی هم و آمریکا میگن که ایران باید پاسخگو باشه با آژانس. و سوم در حقیقت تحریم های سپاه پاسداران هست که اینها هم برداشته نشده. امکان این هست در این بسته جدید که هنوز دست ما نیست، یه سری نهادهای اقتصادی که به سپاه پاسداران وابسته بودن اینها تحریم ازشون برداشته شده باشه، اما ما نمیدونیم که این سازمان ها کدام سازمان هایی هستن در حال حاضر. لذا آقای عباسی و امثال آقای عباسی حرفشون درسته، به مردم گزارش داده نمیشه، این دولت مخفی کاری میکنه، اما ایشون نه برجام رو میفهمه، نه روح برجام رو میفهمه، نه تضمینا رو میفهمه. متاسفانه اکثر کسانی که مخالف برجام هستن برجام رو نمیفهمن. برجام یک قرارداد اقتصادی نیست، یک قرارداد امنیتی، و مادامی که در ایران نفهمن که باید خودشون رو متحد به یک قرارداد امنیتی بکنن، مشکلات کشور ما حل نخواهد شد.
آقای نوربخش، در نهایت این سوال مطرح میشه که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه چه اتفاقی میفته؟ ایران به چه سمتی میره؟
والا اتفاقات بسیار بد. اگه ایران از این برجام خارج بشه که این رو بسیاری اسرائیلی ها، دولت ترامپ، محافظه‌کاران افراطی در دنیای بیرون و آمریکا میخوان، اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، ایران مجبوره که بره به سمت غنی‌سازی بیشتر و شاید به سمت مرحله جهش برای ساختن بمب، که اگه ایران بخواد این کار رو بکنه بعد از NPT خارج بشه. از NPT خارج شدن خودش شرایطی داره، ایران همینگونه نمیتونه از فردا بگه من از فردا وارد NPT نیستم، بعد به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد بره بگه برای چی من میخوام از NPT خارج بشم. و اگه این شرایط قبول نشد، دلایل قبول نشد، وقت شما وارد حالا یا در حقیقت عملی کردن پروسه ماشه میشی یا تحریم های بیشتر، که این تحریم ها نه تنها تحریمه که ایران رو هم با چالش های امکان نظامی روبرو میکنه. لذا آینده عدم تمکین به یک مذاکره و توافق آینده خوبی برای ایران نیست.
با ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه جهاد اسلامی در دو روز گذشته، تنش‌ها میان فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل شدت گرفته است. اسرائیل از روز جمعه مواضع شبه نظامیان جهاد اسلامی در نوار غزه را هدف قرار داده و این گروه فلسطینی هم دست کم 160 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تازه ترین موج درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه. این بار تنش ها میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی است. روز شنبه برای دومین روز پیاپی دو طرف حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند. از جمله ارتش اسرائیل با انتشار ویدیوهایی از حمله به مراکز نظامی گروه جهاد اسلامی خبر داد. در مقابل این گروه فلسطینی هم ده ها راکت به داخل خاک اسرائیل شلیک کرده. خشونت‌هایی که جان غیر نظامیان را در هر دو سوی مرز تهدید می‌کند. این اشک‌های خانواده کودک 5 ساله است که در حملات اسرائیل کشته شد.
گناه این بچه چی بود؟ دوست داشت به مهد کودک بره و از پدرش خواسته بود براش کیف و لباس بخره. این بچه بیگناه چی کار کرده بود؟ آیا او راکت پرتاب کرده بود و یا جنگیده بود؟
اینجا در اشکلون در اسرائیل که در نزدیکی مرز با نوار غزه قرار دارد، غیر نظامیان در پی شلیک راکت از سوی غزه به سوی پناهگاه ها می دوند. سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل تا کنون اکثر این راکت ها را در آسمان منهدم کرده. تنش ها میان دو طرف از هفته گذشته و در پی عملیات سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن آغاز شد که در پی آن یک نوجوان فلسطینی کشته و یکی از اعضای بلندپایه گروه جهاد اسلامی هم دستگیر شد. عملیاتی که به گفته اسرائیل برای بازداشت تروریست ها انجام گرفته. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که گروه جهاد اسلامی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و شهروندان این کشور است.
اسرائیل عملیات ضد تروریستی دقیقی رو علیه تهدیدهای فوری انجام داد. نبرد ما با مردم غزه نیست. جهاد اسلامی که نیروی نیابتی ایرانه میخواد کشور اسرائیل رو نابود کنه و اسرائیلی ها رو بکشه. در حالی که من الان صحبت میکنم، رهبر جهاد اسلامی در تهران به سر میبره.
زیاد نخاله، رهبر گروه جهاد اسلامی، در روزهای گذشته با سفر به تهران با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کرده. از جمله روز شنبه در مقر فرماندهی کل سپاه پاسداران با حسین سلامی، فرمانده کل این نیرو. فرمانده کل سپاه پاسداران در این دیدار اسرائیل را تهدید کرد که به گفته او هزینه سنگینی برای حمله به نوار غزه خواهد پرداخت. همزمان اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، هم مدعی شد که حداقل روزی 15 عملیات علیه اسرائیل انجام می شود و بار دیگر شعار نابودی اسرائیل را تکرار کرد. گروه جهاد اسلامی و همراه گروه حماس در نوار غزه فعال است و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی این گروه به شمار می رود. با ادامه درگیری ها در نوار غزه، مصر، تلاش‌هایش را برای میانجیگری میان دو طرف درگیر آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها یک هیئت گروه جهاد اسلامی در مصر با مقام‌های این کشور دیدار داشته. همزمان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه هم از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته تا با خویشتنداری اجازه ندهند اوضاع از کنترل خارج شود. درگیری‌های اخیر میان گروه جهاد اسلامی و ارتش اسرائیل، شدیدترین درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از زمان جنگ 11 روزه حماس و اسرائیل در بهار سال گذشته به شمار می‌رود. درگیری‌هایی که به کشته شدن بیش از 200 فلسطینی و 13 اسرائیلی منجر شد.
در گزارش همکارم سیاوش سعادتیان از جمله شنیدید که فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی حمایت کرده از جهاد اسلامی فلسطین و گفته که جمهوری اسلامی کنترل عملیاتی که در غزه انجام میشه رو بر عهده داره و برای اسرائیل برنامه داره. ساعتی پیش در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا، ارزیابی او رو از این سخنان آقای قاهانی پرسیدم.
صحبت‌های آقای اسماعیل قاهانی شاید در این زمینه بخصوص کاملا تازگی داره و هیچ وقت ایران به این صراحت از عملیات جاری در اسرائیل توسط جهاد اسلامی حمایت واضح نکرده بود. هم برای ادامه عملیات برنامه داره و همین که این عملیات مورد تاییدش هست و حمایت میکنه ازش. بنابراین این پای ایران رو به نوعی به صورت دوفاکتو در این درگیری به میان میکشونه و میتونه عواقبی برای ایران داشته باشه، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ سیاسی، به خصوص اگر ما این ملاقات رو بین آقای زیاد نخاله و آقای اسماعیل قاهانی با ملاقاتی که با آقای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم داشته با هم ببینیم و او هم در صحبت‌های خودش میگه که ما در این راه تا انتها با شما هست. به طور کلی مشخص میکنه که در شرایط فعلی علارغم این که ایران نیازمند این هستش که شرایط داخلی و منطقه‌ای رو ساکت بکنه و به نفع مسائل مهمتر دست کم از دخالت در امور داخلی سایر کشور خودداری بکنه، ایران تصمیم گرفته که در این قضیه تنها گروهی که در میان فلسطینی‌ها بیش از حد تحت نفوذ جمهوری اسلامی هست رو تقویت بکنه و در واقع آتش افروزی بکنه.
آقای روشندل، گروه حماس که کنترل نوار غزه رو در دست داره تا کنون در درگیری بین اسرائیل و جهاد اسلامی شرکت نکرده. گزارش ها نشون میده که حماس با مصر هم که الان نقش میانجی رو بازی میکنه در تماس هست. فکر میکنید چرا هیچ واکنشی نداشته؟
با وجود اینکه حماس هم از جمهوری اسلامی کمک دریافت میکنه، ولی در مورد درگیری با اسرائیل و به نوعی عمل کردن از جانب یا با حمایت جمهوری اسلامی بسیار محتاطانه تر عمل میکنه و در واقع راهی رو برای مذاکره و رافتن راه‌های میانه باز میگذاره. علاوه بر اون، قطر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل و ترکیه هم به نوعی در وساطت این قضیه درگیر هستند و حماس به یک سابقه ای داره در مورد اینکه مثلا با مصر به دفعات در این موارد طرف مذاکره و گفتگو بوده و نهایتا تونسته راه حل رو پیدا بکنه، در حالی که گروه مورد هدیریت زیاد نقاله در عملیات سیف القدس در ماه مه سال گذشته که 11 روز طول کشید نقش اساسی داشته و حالا همین عملیات رو هم اسمش رو گذاشتن سیف القدس 2، یعنی ادامه اون مسیر خواهد بود که میتونه جان عده زیادی رو از طرفین بگیره.
آقای روشندل، این درگیری ها در نوار غزه از جمله همراه شده با این مذاکرات برجام در وین، فکر میکنید که بالا گرفتن این تنش ها چه تأثیری میتونه بگذاره بر روند مذاکرات برجام؟
به نظر من میرسه که تأثیر مستقیم نخواهد گذاشت، ولی شما این رو در نظر بگیرید که یک چنین عملیاتی با حمایت ایران در اسرائیل صورت میگیره که آمریکا همیشه امنیت اسرائیل رو اولویت میده بهش و در این ماجرا هم حتی توصیه کرده که طرفین با آرامش با هم دیگه به اصطلاح برخورد بکنن و خاتمه بدن به این ماجرا، در حالی که ایران داره آتش افروزی میکنه در این ماجرا، به طور یقین به مخالفان برجام یک استدلال قوی میده که اگر ما با ایران برجام رو به پایان ببریم و سرازیر بکنیم، کمک های اقتصادی رو و سپرده های ایران آزاد بشه، به هر حال پول عمده ای نصیب ایران میشه و یا اینکه بازار نفت بین المللی به روش باز میشه، اون وقت این پول ها در این مسیر خرج خواهد شد. این یک طرف قضیه هست. و از طرف دیگه آقای جو بایدن در انتخابات پیشروی میان دوره‌ای و شرایط داخلی خودش دچار مشکلات عدیده خواهد شد و تحت فشار قرار خواهد گرفت. همه اینها در نهایتا میتونه یا اصلا برجام رو در یک مقطعی متوقف بکنه و یا در صورت احیای برجام عمر اون رو کوتاه بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما را همراهی کردن، حالا نوبت شماست. دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آخرین خبرهای ورزشی رو از رو بشنوید. پس از اون هم پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله دریچه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
اظهار نظر کارشناسان و اهالی فوتبال در ایران در مورد مسائل اخیر تیم ملی این کشور، یعنی دو دستگی میان بازیکنان و مسئولان، همچنان ادامه دارد. حتی یکی از رسانه‌ها مدعی شده بعد از تعلیق رسمی فدراسیون فوتبال السالوادور از سوی فیفا، فدراسیون فوتبال ایران هم در لیست سیاه فیفا در آستانه تعلیق قرار دارد. از سوی دیگر حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی به برخی از بازیکنان ملی پوش که از نمایندگان مجلس انتقاد کرده بودند، اینگونه هشدار داده که وارد مسائل انتخابات فدراسیون نشوند.
بازیکن‌ها فقط وظایف خودشون انجام بدن،
تمرکزشون رو کار،
هیچ عرصه‌ای ورود نکنن و اون دوستانی که به اینا زنگ میزنن اینا رو تحریک میکنن، خواهش میکنم که با احساسات مردم بازی نکنن، بذارن بازیکنای تیم ملی بازیشونو کنن، وارد عرصه انتخابات رو نکنید بازیکن‌ها. من صحبتی هم که کردم الان شماره تلفن‌ها رو هم دارم در میارم، دوستانی که دارن زنگ میزنن به این عزیزان، یه سری کدا رو در آوردن.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس جدید قرار است روز 8 شهریور ماه سال جاری برگزار شود. شادی پریدر، سرمربی تیم ملی شطرنج ایران، از سوی فدراسیون جهانی این رشته به عنوان بهترین مربی زن در سال 2022 شناخته شد. در مراسمی که توسط فدراسیون جهانی شطرنج در حاشیه المپیاد جهانی در کشور هند انجام شد، از 13 بانوی برتر شطرنج جهان تجلیل به عمل آمد و شادی پریدر، استاد بزرگ شطرنج ایران، هم جایزه برترین مربی زن در سال جاری میلادی را دریافت کرد. کمیته برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی روز گذشته تیم فوتبال امید ایران را به دلیل انصراف از این بازی‌ها $10,000 جریمه کرد. همچنین حدود 15,000 تا $20,000 هم که جهت اسکان تیم فوتبال امید در دهکده این بازی‌ها پیش از این پرداخت شده بود، به ایران بازپرداخت نخواهد شد. مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم فوتبال امید، هفته پیش به دلیل بی‌توجهی مسئولان فدراسیون از شرکت در بازی‌های همبستگی انصراف داد. و در ویدیویی که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، درگیری شدید با تبر و قمه در سالن مسابقه کشتی بین دو تیم گیلان و لرستان به تصویر کشیده شده که عده‌ای به مسئولان برگزاری بازی‌ها، داور، تیم حریف و تماشاگران هجوم آورده‌اند و هیچ مانع و مأمور سالنی هم برای جلوگیری از این درگیری در سالن مسابقه حضور ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عملکرد حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی در یک سالی که از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش می‌گذرد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. یک سال از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری از فعالان حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران در این یک سال بدتر شده است. از تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره کارنامه حقوق بشری دولت ابراهیم رئیسی می‌پرسم.
در یک سال گذشته مشخصاً ما شاهد افزایش فشار، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه بر فعالین مدنی و مخالفین مسالمت جو در داخل کشور بودیم. درسته که نهادهای امنیتی همشون تحت نظارت دولت نیستن، اما مشخصاً وزارت اطلاعات هم نقش بسیار برجسته‌ای در دستگیری و اعمال فشارهای فراقانونی به فعالین کارگری، به معلمین، به فعالین دانشجویی، به فعالان برجسته حقوق بشر داشته. از این منظر به نظر من مسئولیت تشدید سرکوب رو مستقیما میشه متوجه دولت آقای رئیسی دونست. همچنان در زمینه دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی ما شاهد اقدامات بیشتری برای کنترل فضا و اختلال‌های بیشتری در شبکه دسترسی به اطلاعات بودیم. لازمه که اشاره بکنیم این اتفاقات با دولت آقای رئیسی شروع نشده، زیر ساخت ها بیشتر از 10 ساله که در حال کار هستش. بخش زیادیش رو هم در دولت قبلی مسئولین فراهم کردن دسترسی به زیر ساخت ها رو، اما اگر مشاهده بکنیم به خصوص در زمینه اعتراضاتی که در سال گذشته رخ داده، به صورت کاملا پیچیده تر و منظم تر دسترسی اطلاعات محدود شده. فشارهایی که بر مطبوعات وارد میشه برای عدم انتشار اخبار بیشتر شده. یک بحث دیگه هم که به نظر من بحث مهمی هستش، بحث سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی هستش که با تغییر مدیران میانی و مدیران کل، رویکرد هماهنگ‌تری رو با بخش‌هایی از سیستم داره که خواستار هرچه محدود کردن اینهاست، چه در زمینه اعمال سیاست‌های جمعیتی جدید، چه در زمینه تلاش برای محدودیت‌های فرهنگی. مسائل مربوط به حجاب، ما شاهد حرکات هماهنگی هستیم که خواستار اعمال محدودیت بیشتر بوده. برای همین فکر می‌کنم که گفتن اینکه شرایط محدودتر شده از نظر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گفته منصفانه ایه با توجه به تمام جوانب. در زمینه اقتصادی، حقوق اقتصادی هم که دولت ناتوان بوده از ارائه پاسخ مناسب به مشکلات اقتصادی، گرانی ها افزایش پیدا کرده و به جای استفاده از فعالین و گروه های مستقل برای یافتن راه حل های مناسب و حقوق بشری، اونها رو همچنان به عنوان تهدید دیدن و در صف مقدم سرکوب قرارشون دادن.
خبرگزاری هرانا خبر داد که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، پیش از آن ضرب و شتم شده بود. هرانا به نقل از یک منبع مطلع که به هویتش اشاره نکرد نوشت، خانم رشنو روز 30 تیر همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. این خبرگزاری از قول شاهدان عینی اضافه کرد خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان کاهش فشار خون داشت، بیرمق بود و به دشواری حرکت می‌کرد. علاوه بر این، ماموران امنیتی اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران ندادند و حتی در زمان معاینه پزشک او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدان، سپیده رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد. خانم رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد. عامر به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که سومین ماه بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری در هفته جاری به پایان میرسد، اما او همچنان در بند 209 زندان اوین زندانی است. بر اساس این گزارش، خانواده آقای شهابی توانستند روز پنجشنبه با او دیدار کنند. این اولین ملاقات او با خانواده‌اش پس از 42 روز اعتصاب قضایش بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که خانواده رضا شهابی حال او را نسبتاً خوب و رو به بهبودی توصیف کردند، ضمن آنکه از نظر روحی هم بسیار شرایط خوب و پایداری داشته است. رضا شهابی و حسن سعیدی به ترتیب در روزهای 22 و 28 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنها در اعتراض به روند رسیدگی و پرونده سازی های وزارت اطلاعات به ترتیب 42 و 39 روز در بند 209 زندان وین اعتصاب قضا کردند. در این ارتباط آقای سعیدی پس از 39 روز اعتصاب قضا و بیش از 60 روز بازداشت از بند 209 به بند 4 زندان اوین منتقل شده است. در این حال صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در فیلمی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از نگرانی خانواده‌اش از شرایط جسمانی برادرش خبر داد.
ایشون علاوه بر زخم معده مبتلا به هپاتیت حاد کبدی هستند که طی این دو ماه بارها دچار خونریزی معده شدند و طی آخرین نتیجه آزمایش پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون هم به شدت افزایش پیدا کرده و یکی از آنزیم‌هاشون به بیش از 2000 واحد رسیده که نشون میده که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی برادرم رو تهدید میکنه. مسئولین زندان متاسفانه از همون ابتدا هم با اینکه میدانستند وضعیت پزشکی برادرم رو و ما بارها مراجعه کردیم، اعلام کردیم، از معاونت دادستانی نامه‌ای بردیم که ایشون باید مراجعه بکنن به پزشکی قانونی، اما علارغم این موضوع هیچ اقدامی جهت ادامه درمان برادرم انجام ندادند. دو بار خود مسئولین زندان برادرم رو به بیمارستان اعزام کردن به خاطر وخامت حالشون و کاملا در جریان وضعیت پزشکی ایشون هستند. در وضعیت فعلی برادرم نه دسترسی به پزشک متخصص داره، نه دسترسی به دارو و تغذیه غذایی که باید ایشون متناسب با وضعیت بیماریشون باشه، دسترسی به اینها ندارند. حتی داروهایی که قبلا مصرف می‌کردند رو ما خواستیم که به مسئولین زندان بدیم که برادرم در زندان این داروها رو مصرف بکنه که حداقل وضعیت بیماریشون تشدید نشه، که متاسفانه اون رو هم قبول نکردم.
واله زمانی، رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه عصاری نژاد در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکای فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان، تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، صنفی و معلمان در ایران همراه با اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان صنفی دیگر کشورها شود. هیراد پیربوداقی، فعال کارگری، در پی حمله خشونت‌آمیز ماموران امنیتی به منزل شخصیش بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد. بازداشت این فعال کارگری در شرایطی انجام شد که پرونده محکومیتش در مرحله تجدید نظر است و آقای بوداقی و وکیلش تا کنون ابلاغیه مبنی بر قطعی شدن اجرای حکم دریافت نکردند. هیراد پیربوداقی پیشتر در اسفند 1400 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه این نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. شکرالله قهرمانی فرد، معلم و فعال ملی آذربایجانی ساکن شهر خدافرین در استان آذربایجان شرقی، در منزلش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای قهرمانی فرد پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت‌های مدنیش احضار و بازداشت شده و به زندان نیز محکوم شده است. یاشار قهرمانی فرد، فرزند او، در مورد بازداشت پدرش به رادیو فردا میگوید:
حدود ساعت 11 صبح در خونه زنگ میخوره، پدرم که میره درو واکنه، مامورین با لباس شخصی که بیش از 8 نفر بودن بدون ارائه حکم به خونه هجوم میارن و فوراً گوشی ها رو میگیرن، درو پنجره رو میبندن تا هیچ کس از همسایه ها متوجه قضیه نشن و به اعضای خانواده‌ام این فرصت رو نمیدن که به کسی خبر بدن. بعد کل خونه رو به بهونه تفتیش زیر رو میکنن، علاوه بر وسایل پدرم وسایل شخصی اعضای خونه رو نیز ضبط میکنن، گوشی ها، پاسپورت، لپتاپ، بیش از 500 جلد کتاب، حتی کارت سبز خواهرم که دانشجوه و خیلی چیزای دیگه. بعد به زور پدرم و سوار ماشین میکنن و خواهر و مادرم که میخوام مقاومت کنم با لحن تند و زشتی تهدیدشون میکنن که موی سرتون رو میگیریم، رو آسفال لهتون میکنیم و ما هیچ اطلاعی از محل و شرایط نگهداری ایشون و وضعیت جسمی روحیش نداریم. فقط یه بار زنگ زده، اونم گفته نگران نباشید و همینو بس. پدرم پیش از این نیز سابقه احضار و محکومیت و اخراج از شغل معلمی به مدت 1 سال انفصال موقت از خدمت نیز داشته و هیچ کس پاسخگو نیست. این گونه رفتار وحشیانه و بدون اجازه وارد حریم خونه شدن که بچه 7 ساله هم هست و اون خونه و استفاده از الفاظ زشت و رکیک و تحقیر پدر خانواده جلوی خانوادهش و تحقیر کردن اونا در شأن یک مأمور دولتی نیست و سوء استفاده از قدرت حساب میشه. این تجاوز آشکاره و متاسفانه متجاوزین اشخاص عادی نه بلکه مأمورین حکومت بودند. این ارعاب و دستگیری ها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، بحران های اجتماعی و بلایای طبیعی و فقر و تنگدستی مردم هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. به جای عوض کردن صورت اصلی مسئله، انرژی خود را صرف رفاه و امنیت مردم کنید. جرم پدرم چه بود جز منتقد به وضع موجود بودن و خواستار اصلاح آن؟ گناه ما چه است که با این گونه رفتار خشونت آمیز مواجه میشیم؟ آیا پاسخ فردی که فقط از درد ملتش می نویسه و از هویتش دفاع می کنه این هست؟ دشمنان این مردم و کشور پدرم و همفکرانش نیستند، بلکه مسئولینی هستند که در جایگاه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نفوذ کردند و منافع خودشان را به منافع 80 میلیون ترجیح می دهند. بازداشت یک منتقد و فعال مدنی اجتماعی چیزی به ارزش و اعتبار و دوام یک حاکمیت نخواهد افزود. سخنم به ارگان‌ها و نیروهای امنیتی مغرض و عقده‌ای و کمسواد هست. لطفاً این هزینه‌ها را متحمل کشور نکنید. ما به عنوان خانواده شکرالله قهرمانی فرد تا آزادی پدرم از پای نخواهیم نشست. به امید روزی که بدون ترس آزادی بیان داشته باشیم. به امید آزادی پدرم و آزادی تمام پدران آزادی خواه.
سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد که سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، همراه با فرزندش در وضعیت بد جسمانی است. هنگام به نقل از یک منبع آگاه نوشت که خانم خدیرزاده از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید شده، ولی با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است. این منبع آگاه که هنگام به نامش اشاره نکرد، افسود نوزاد خانم خدیرزاده نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است. سودا خدیرزاده 30 خرداد پس از 8 ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. او در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این وزارتخانه در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تا کنون مشخص نشده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221121113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.